أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مجلس صيام قيامت در عرض عالم نیست، بلکه بر آن احاطه دارد. از این مجلس وارد میشیم پیرامون یکی از مباحث بسیار مهم و مسئله معاد که جزو کلیدی ترین مباحث علم معاد هست و اون جایگاه و زمان قیامت است. قیامت کبرا در چه مکانی است و در چه زمان است؟ اون تلقی که بین مردم مشهور و معروف است از قیامت این است که قیامت یک زمانی هست در آینده، انگامی که موعدش برسه بعد از اینکه مثلا چرخه زمان بره جلو یه موقعی روز قیامت فرا میرسه. مثلا فرض کن اگر الان در سال مثلا 1400 مثلا 33 مثلا هجری قمری هستیم، بعد از فرض 1500 مثلا میشه قیامت. فرض کنیم مثلا ظهور امام زمان علیه السلام فرا برسه و بعد از ظهور امام زمان علیه السلام حالا به حساب رجعت باشد و اینها، بعد از رجعت هنگامه قیامت برسه و بعد مثلا کوها و لرده در بیاد و آسمان و زمین تکون بخوره، حادثه قیامت چی بشه؟ پدید. اما وقتی انسان در آیات قرآن تدبر میکنه، آیات قرآن با صراحت میفرماید که قیامت یه حقیقتیست مافوق این عالم، اصلا در بستر این عالم و در چرخه زمان قرار نداره. سابقا هم مکرر است که از این قرآن هر جا که صحبت از معاد میکنه، معاد رو تفسیر میکنه حرکت به طرف خداوند، بازگشت به سوی خدا، عود الالله و امثال این تعابیر. همیشه تأکید میکند که مسیر حرکت انسان بعد از این دنیا یک مسیر صعودی است. از این عالم حرکت میکنه میره به عالم بالاتر و از اونجا باز به عالم بالاتر تا برسیم به مرتبه لقاء الله و رجوع الالله. تمام ثواب ها و عقاب ها و بهشت و جهنم و خصوصیاتی که در قرآن ترسیم شده، انسان اگر بخواد اینها درست تفسیر بکنه باید به گونه تفسیر بکنه که در مسیر صعود باشد، نه که در همین دنیای فعلی. اگر کسی اومد گفت آقا بهشت تو همین دنیاست، جهنم تو همین دنیاست، ولی حالا 100 سال دیگه موقعش میشه، این در واقع معاد قرآن رو تفسیر نکرده. معاد قرآن یه بهشت و جهنمی رو توضیح میده و تفسیر میکنه که از این عالمی که مدلش هستیم به مراتب بالاتر و عالی‌تر. حالا میخواییم ببینیم جایگاه قیامت کجاست و زمان قیامت که در باره زمان قیامت از رسول خدا صلی الله علیه وسلم زیاد سوال کردن و در قرآن هم مکررن آمده است که یسألونه که سوال میکنن از تو، حالا با تعابیر مختلف. یسألونه که مثلا فرزن یسالونک عن الساعه یا یقولون متاهو یا یقولون متاها الوعد، سوال میکنن از هنگامه قیامت یا میپرسن که متاهو کی است او یا متاها الوعد این وعده کی است. در پاسخ این سوالات جوابهایی که در قرآن آمده یک جوابهای مبهمه، یعنی خداوند با استراحت مطلب رو بیان نمیکنه به سبک سخن در سخن که قبلا هم گفتیم. همون حقیقتی رو که میخواد بگه یه طوری بیان میفرماید که هر کسی به مقدار خودش ازش بفهمه. گاهی میفرماید که عسى ان یکون قریبا، شاید که نزدیک باشه، امید است که نزدیک باشه. گاهی مواقع میفرماید که ما امر ساعت لا کلم خل بسر، امر ساعت قیامت نیست مگر مانند یک چشم هم زدن. او هو اقرب، یا اینکه نه از چشم هم دادن هم چه هست نزدیکتر و قریبتر به شما هست. یعنی تعابیری که به کار میبره در این تعابیر همش اشاره به این نکته شده که فاصلهی بین ما و بین قیامت در کار نیست. یک چشم هم دادن چقدر طول میگشه؟ چشم هم دادن ضرب المثل برای جاییست که یک مسئله اصلا فاصله نداره. او هو اقرب مبالغه است دیگه، یعنی بیشتر از این حتی فکر نکن به قدری چشم به هم دادن هم هستش، از این هم نزدیکتر. چجوری ممکن است قیامت در زمان نزول قرآن از یک چشم هم دادن هم نزدیکتر بوده ولی الان مثلا 1400 سال گذشته هنوز هم نرسیده؟ اگر واقعا قیامت یک حقیقت زمانی بود و قرآن کریم هم میگفتش که این یک چشم هم دادن هم نزدیکتره و همین الان که شما یه پلک بزنید میرسید به قیامت، هزاران هزار آدم آمدن و هزاران هزار پلک دادن ولی به قیامت نرسیدن. این نشون میده که قرب قیامت به ما از نوع قرب زمانی نیست، ولی اگر قرب زمانی بود باید در این مدت زمان با این همه گذشت حاصل میشد. افرادی که مخاطب رسول خدا بودن فقط قرب زمانی میفهمیدن، چیزی غیر از قرب زمانی تصور نمیکردن. گاهی واقعا وقتی بهشون میگفتن مثل یه چشم هم زدن هستش، میگفتن که خب پس احتمالا قیامت نزدیکه دیگه، مثلا الان زمان آخر زمان رسیده و لابد 40-50 سال دیگه قیامت میشه. و اتفاقا توی نهضت‌های اون دوره اگه مثلا شما تاریخ ملاحظه فرمایید، خیلی هاشون فکر میکردن، چه از شیعه چه از سنی، فکر میکردن ظهور امام زمان علیه السلام که وعده داده شده است و بعدش هم قیامت است خیلی نزدیک است. و قیام‌های مختلفی تو اون دوره اتفاق افتاده به ادعای مهدویت، مردم به تصور اینکه مثلا این شخص الان مهدی موعود است از زمان محمد ابن حنفیه مثلا بگیریم بیان جلو، همین تصور بوده که الان آخرالزمان است و دیگه نزدیک است قیامت چی بشه اتفاق میفته. اما واقعیت مسئله این هستش که کلم هل بسر او هو اقرب از اینا بیشتره. یعنی اگر فرض کنیم مثلا قیامت هم سال 100 هجری اتفاق میفته، بازم کلم هل بسر او هو اقرب بهش صدق نمیکرد. باید قرب قیامت به ما یک نوع قربی باشد که اون قرب از سنخ قرب زمانی نباشد. قیامتی که قرآن تأسیس میکنه قیامتی است موافق عالم ماده. میگه از این عالم ماده که بری بالا به طرف خدا که حرکت بکنی اونجا میرسی به قیامت. خب انسان وقتی به طرف عالم بالا حرکت میکنه، قبلا هم عرض کردیم هر چقدر که عوالم رو بالاتر میرویم همینطور قدر چی میشه کم میشه، چون به دلیل خود آیه قرآن که میفرمود ما حقایق رو از بالا که میفرستیم پایین به قدر معلوم میفرستیم، طبیعتا وقتی میاد پایین حد میخوره و کنگ میشه، وقتی بالا میره باید قدرش و حدش بشه برداشته میشه. عوالم رو وقتی به سیر صعودی انسان طی میکنه میره بالا، عوالم بالا همشون محیط به عالم پایین هستن و تو عالم پایین هر جا که شما انگوش بذارین اون عالم بالا هم اونجا هست، هیچ وقت هم دیگه جدا نیستن. اینو مفصل تو بحثای رابطه بین عالم ماده و عالم مثال و عالم عقل مفصل حالا چند بار عرض کردیم. هیچ وقت اینطور نیستش که عالم عقل یا عالم مثال از ما فاصله داشته باشن، همیشه اینجا هستن، نزدیک به ما هم هستن. فقط مشکل اینجاست که ما آنها را درک نمی کنیم. به تعبیرشون حقیقت قیامت یه حقیقت نیستش که در طول زمان اینجا باشد. یه روزی مثلا فرض کنیم همینطور زمین و خورشید بچرخن روزها طی بشه، بعد یه موقعی مثلا برسه به اینکه صد قیامت به وجود بیاد. قیامت یه حقیقتی است در یه عالم دیگری و اون عالم فرازمان است نسبت به اینجا. برای خودش ممکنه زمان داشته باشه ولی که نسبت به اینجا فرازمانه. انسان چگونه میتونه به اونجا برسه؟ انسان به محض اینکه از اینجا دل بکنه به اونجا توجه بکنه به اونجا میرسه. رسیدن از اینجا به اونجا به قصد یک چشم هم زدن است، چون در کنار ماست، جدای از ما نیست. فقط مهم این است که انسان چشمش را چه کنه؟ باز بکنه. یه مثال زیبایی ایشون میزنن، میفرماین که فرض کنین یه کسی بهش گفتن باید وارد در این باغ بشی. یه باغی هست که دیوار خیلی درازی داره و گفتن تو برو وارد در این باغ بشو. این شخص از روی این دیوار نمیتونه بپره بره داخل باغ. بهش گفتن یه چکش بردار، شروع کن با این چکش بزن به دیوار، دیوار رو سوراخ بکن، یه نقبی بزن، برو وارد باغ بشو. در عینی که مشغول میشه به چکش زدن، همون جایی که ایستاده روی یک نوار نقاله ایستاده، روی یک ریل ایستاده، اون ریل آهسته آهسته داره حرکت میکنه میره جلو. شروع میکنیم به چکش زدن، یک مقداری سوراخ میکنیم، همونطور که داریم چکش میزنیم اگه یه ذره کوتاهی بکنیم فورا نوار نقاله ما رو داریم بره جلوتر، باز میشه قسمت جلوتر، این قسمت قبلی دستمون نمیشه، باز از اول باید شروع کنیم به چکش زدن، باز نوار نقاله میره جلوتر، ما هم داریم بریم جلو. انقدر میریم اگر هی کوتاهی کردیم اون اساسم سوراخ بکنیم تا برسیم به در باغ. وقتی به در باغ رسیدیم نوار نقاله خوش ما رو میبره میندازه توی باغ، وارد باغ میشیم. ولی کی؟ بعد از یه مدت زیادی. این انسانی که میره از در باغ وارد باغ میشه، یه مدت زیادی هم وقت صرف میکنه، آیا با این باغ فاصله داشت؟ نه، با باغ فاصله نداشت، چسبیده بود به باغ، یه دیوار فاصله بود. مثلا چرا وارد باغ نمیشد؟ این دیوار رو نمیتونست سوراخ بکنه، نمیتونست نفوذ بکنه. برای اینکه خودش با دست خودش نتوانست نفوذ بکنه، یه مدت زیادی معطل شد، نوار نقاله و این ریل او رو برد تا به زور بردن انداختنش توی باغ. دیگه چاره‌ای نداشت. ایشون میگن نسبت ما به ما و عالم ما مثال همینطوره. عالم مثال الان در کنار ماست، جدا از ما نیستش. ما هم در کنارش هستیم. اگر بخوایم این دیوار رو سوراخ کنیم بریم وارد عالم مثال میشیم، یعنی نفوذ میکنیم در عالم مثال. چه جوری میشه نفوذ در عالم مثال کرد؟ با مراقبه داشتن و با اطاعت داشتن و بندگی خدا کردن. و این بندگی کردن ها در حکم چی است؟ در حکم سوراخ کردن این دیواری است که بین ما و بین عالم مثال فاصله شده. انسان اگه همت به خرج بده، توجه به خدا بکنه، تمرکز بر خدا بکنه، چون کسی که میخواست دیوار رو سوراخ بکنه باید حواس یاد همه چی جمع میکرد، همه چی داشت کنار، فقط تون میداد به دیوار رو سوراخ میکردش. اگر تمرکز بکنه، زحمت بکشه، دیوار سوراخ میشه، میره وارد میشه، یا لااقل بعد موقع یه سوراخ میشه، یه روزنه‌ای از اونجا میبینه، باز رد میشه میره جلوتر، باز دفعه بعدی سوراخ کنه، روزنه جدید رو کنه، مهارت پیدا کنه، بتونه فرد دیوار سوراخ کنه بپره تو. ولی اگر این کارو نکنه، هی کوتاهی کنه، حالا یا عمل صالح اصلا انجام نده، یا اگر عمل صالح هم انجام میده، کم کم انجام بده، یه ذره غفلت، یه ذره عمل صالح، یه ذره غفلت، یه ذره عمل صالح، وارد اون طرف نمیشه، تا این چرخه زمان بره جلو. عجل انسان فرا برسه، موقعی که عجلش فرا رسید، به اضطرار و به اجبار میبرن، میندازنش تو عالم مثال. بعد که میره تو عالم مثال، یعنی تو عالم برزخش، اونجا که وارد میشه میبینه ای اینجا این خبرهایی که انجام میدن قبلا بوده، ما غافل بودیم، نیومده بودیم اینجا سیر و سیاحت بکنیم، ولی این باغ از قدیم بود. و با خودش افسوس میخوره که چرا ما اونور پشت دیوار این اونور نگاه میکردیم، یه همت نمیکردیم این دیوار رو سوراخ بکنیم بریم وارد باغ بشیم، وقتی باغ رو دید و تا قبلش بهش میگفتن و باور نمیکردش. تو عالم برزخ که وارد میشه، دوباره حکایت از نو شروع میشه، فقط با این تفاوت که تو عالم برزخ که وارد میشه، دیگه اختیارش ازش چه شده؟ گرفته شده. یعنی کسی که تو عالم برزخ است، باز بغلش باغ دیگه است، به مقداری که تو مدتی که پشت دیوار عالم برزخ بود از دیوار کنده، واسهش فرض کنین نمره ثبت کردن، امتیاز ثبت کردن، به همون مقدار نمره و امتیاز تو عالم برزخ دوباره معطلش میکنن. یه موقع هستش که خیلی زبر و زرنگ بود و فوری اومده پرید تو عالم برزخ، میگن خب تو که انقدر زرنگ بودی اومدی، بیا در بعدی رو باز میکنیم، برو تو باغ بعدی. یه موقع هست نه، کم معطل کرده، اونجا هم کم معطل میشه، یه موقع زیاد معطل کنه، اونجا هم زیاد معطل میشه. ولی اونجا هم باز بین عالم مثال و عالم قیامت یک دیواریست، این دیوار رو هر کس زودتر سوراخ بکنه، ازش عبور بکنه، زودتر میرسه به اون طرف. نکرد باید مدت ها معطل بشه تا این عالم برزخ رو سیر بکنه، با سیر در عالم برزخ برسه به در باغ قیامت، وارد قیامت بشه. پس عالم مثال و عالم قیامت اینا همش نما چی هستن؟ نزدیکن. کلم هل بسر او و اقرب هم نزدیک هستن به این عالمی که ما درش هستیم. چی هستن؟ محیطن، کاملا همه این عالم رو پر کردن، هیچ جا نیستش که از عالم مثال عالم قیامت چی باشه؟ خالی باشه. ولی در این حال ما به خاطر اینکه غافل هستیم وارد اونها نمیشیم و از اونها بهره نمیدن. خب این یه مسئله. مسئله دوم که باز جزء کلیدهای خیلی خیلی مهم بحث معاده اینه که خب اگه عالم مثال هست، عالم قیامت هست، اینا هر کدومشون سر جای خودشون هستن. ما قبلا هم خوندیم رسول خدا صلی الله علیه و سلم تو معراجشون متشریف بردن در بهشت، شروع کردن بهشت رو تماشا کردن، بهشت اینطوری، بهشت اونطوری، جهنم رو تماشا کردن، جهنم، یعنی اینا هستش سر جای خودش. نه که یه تاریخی فرا برسه سر اون تاریخ تازه قرار باشه بهشت و جهنم رو درستش بکنن و برپا کنن و یه باقی درست کنن و بعد دونه دونه تقسیم هم مثلا اراضی کنن و به هر کسی مثلا باقیش اینجوری نیستش. اونا در جایگاه خودشون همش محفوظه. خب اگر این طور هستش، پس رفتن ما در بهشت به چه معنیه؟ شما که میگین خب بهشت هست، من میگین اون بهشت الان به اینجا چی داره؟ احاطه داره. به تعبیر زیبای قرآن چی میفرماید؟ باید ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، جهنم به کافرین چی دارد؟ احاطه دارد. نمیفرماید ان جهنم ستحیط بالکافرین، بعدا احاطه پیدا میکنن، میگه همین الان جهنم به کافرین چی داره؟ احاطه داره. یعنی انسانی که کافر است همین الان داره میسوزه، ولی دیگه خودش متوجه نیست. انسانی که عمل صالح انجام میده همین الان ملکوت عملش تو عالم مثال و عالم قیامت هست، خودش بهش توجه نداره. ما تو خیلی از روایات داریم که مثلا یه فردی ملکوت عملش رو به شکار کردن نشون دادن، بعد گفتن آها اینی که الان دیدی این باطنش بود، باطن عملی بود که فلان موقع انجام داده بودی. خب اگر این انسان کافر همین الان تو جهنم هست، همین الان هم داره میسوزه، پس رفتن در جهنم به چه معنیه؟ این همین الان تو جهنم دیگه، یعنی چی میگیم یه موقعی میشه میره وارد عالم قیامت میشه، وارد جهنم میشه. ببینید نکته کلیدی بحث اینجاست که رابطه ما با بهشت و جهنم یه رابطه دو سویه است، یعنی مثل یه سکه درو میمونن. از جهتی بهشت الان هست، جهنم هم الان هست، همه اینا سر جاشون هستن، ولی از جهتی نفس ما چون غفلت دارد نسبت به این حقایق میشه گفتش که ما اونجا نیستیم. پس به تعبیری میشه گفت هستیم، به تعبیری میشه گفت چیه؟ نیستیم. سیر ما به طرف بهشت و جهنم در واقع یک سیر ادراکی است، یک سیر خارجی چیه؟ نیست. یعنی چی؟ مثلا مثال میزنن، میگن فرض کنیم یک کسی رو بیهوشش میکنن، وقتی بیهوشش کردن چاقوی جراحی رو برمیدارن شکمشو پاره میکنن. خب شروع میکنن این قطعات بدنش رو بریدن و دوختن و دو اصلاح کردن و درمان کردن و همین کارا رو دارن انجام میدن. این کارا داره انجام میشه انجام نمیشه؟ انجام میشه. هست یا نیست؟ همین الان هستش. این انسانی که بیهوشه اینا رو میفهمه یا نمیفهمه؟ نمیفهمه. اون اگه بخواد بفهمه باید چیکار کنه؟ باید تحولی پیدا کنه، باید تغییر پیدا کنه. درسته؟ و باید از جایی به جایی بیاید. از کجا به کجا باید بیاید؟ باید از بیهوشی به هوش بیاید. خودمون همینجوری تعبیر می‌کنیم دیگه. وقتی شخص خوب میشه میگن فلانی به هوش آمد. به هوش آمد یعنی چه؟ انگار یه چیز دیگه بود. اومد اینجا چی؟ به هوش. حرکت مکانی نیست، حرکت چی است؟ ادراکی است. واقعا تغییر و تحوله، واقعا حرکته. ولی نه حرکت از یک مکان به یک مکان دیگه. میگه خب حالا که به هوش اومد تازه چی میشه؟ کم کم دردارش میکنه، احساس کردن. درسته؟ زخمی رو که بردارش هست احساس میکنه. زخم از قبل هم بود، ولی که او این زخمی را که بود احساس نمیکرد، لمس نمیکرد. در اثر تحول ادراکی و تغییر ادراکی که درش به وجود آمد، اون زخمی رو که در بدنش بود چیکار کرد؟ احساس کرد. پس اینطور نیستش که اگر گفتیم بهشت و جهنم الان هست، یعنی پس حرکت کردن ما لغو است دیگه، اصلا ما حرکت نمی کنیم. نه، حرکت میکنیم واقعا. واقعا آدمو باید تکون بدن که این عوالم رو طی بکنه، ولی طی بکنه یعنی چی؟ این عوالم رو درک بکنه، یعنی اون عوالمی رو که سر جای خودش محفوظ است چشمشو باز بکنه، اینا رو ببینه. حالا این تکون خوردنی که میخواد تکون بخوره به این راحتی ها حاصل نمیشه. یه موقع است با فعل اختیاری خودش، با تلاش و کوششش، خودش رو تکان میده، حرکت ادراکی پیدا میکنه، به هوش میاد انگاره. مثل اینکه گاهی مواقع آدم مثلا ممکنه واسهتون پیش بیاد که توی خواب تصمیم میگیریم بیدار شیم، بعد بیدار میشیم، مثلا تصمیم میگیره خودش بیدار میشه. گاهی مواقع هستش که نه، خودش غرق عالم خوابه، اصلا هیچ توجهی هم به عالم بیداری نداره. نه اینکه خودش تو خواب باشه و بفهمه خوابه و تصمیم بگیره بیدار بشه، باید بیان بیدارش بکنن. حالا که میخوان بیدارش کنن انواع اقسام داره. یکی از یه تکون میدن بیدار میشه، یکی از یه نه باید محکم تکونش بدن، یکی از بس سر و صدا را بندازن تا این بالاخره چیکار کنه؟ از اون عالم، از اون طرف، از اون جنبه به این جنبه ملتفت بشه، توجهش، نگاهش به این طرف دوخته بشه، این ور رو بیاد نگاه بکنه ببینه اوه چه خبر هستش. دقیقاً مثل حرکتی که ما در از خواب به بیداری داریم، به همون شکل ما رو چیکار می‌کنن؟ نسبت به عالم آخرت بیدار می‌کنن. میگه فرمودن که لتوب اسن نکما تستیقظون، همونطوری که بیدار میشین مبعوث هم میشین، همونجوری بیدار میشین، همونجوری مبعوث میشین. یعنی افراد در بیدار شدنشون حالاتی دارن، در مبعوث شدنشون هم چی هستن؟ حالاتی دارن. انسان رو میخوان برانگیخته کنن، بلندش بکنن، ببرنش تو یک عالم جدید. میخوان بلندش تو عالم جدید، یه موقع هستش یه صداش میدونن میره عالم مثالش رو چی میکنه؟ زود تهی میکنه. یه موقع هستش نه، باید چیکار کنن؟ بیان یک بوق بلندی در گوشش بنوازن که بشه نفخ صور. حالا با توضیحی سر نفخ صور، اینکه بعدن حقیقت نفخ صور چه جوری هستش، یه تکان محکم به وجودش بدن. در اثر این تکان محکم این بنده خدا از این عالم مثال صرف نظر کنه، چشمشو به عالم بعدی باز بکنه. وقتی چشمشو باز کرد میبینه او چه مقدار چیز اینجا آماده کردن، همه چی رو همین جهت است که قرارم عرض کردم. قرآن کریم وقتی که میخواد از نعمت‌های بهشت و جهنم صحبت بکنه، همیشه با فعل ماضی صحبت میکنه. میفهمد جنتی که اعدت للمتقین، واسه متقین آماده شده. نسبت به اعمال انسان وقتی میخواد صحبت بکنه، میگه شما اعمالتون رو چیکار میکنین؟ قدم تم لانفسکم، پیش میفرستین، یعنی زودتر میره اونجا هست، قبل از اینکه شما بری وارد بشین اونجا منتظره، منتظر است که شما تکون بخوری بری اونجا و اون چیزی که پیش فرستادی ببین چیکار کردی. و امثال این تعابیر، اینا همش نشون میده پس اون عالم برای خودش محفوظ است، کاملا ثابت است، انسان میتواند وارد آن عالم بشود، ولی یا با اختیار یا با اضطراب. این اصل چی هست؟ این اصل مسئله. خب حالا راه ما برای رسیدن به این قیامت کجاست؟ ما چجوری میتونیم به این قیامت چیکار کنیم؟ وارد بشیم. ایشون میگن راه ما به قیامت از درون نفسمونه. همون مرتبه که قبلا هم بهش بار پرداخته بودم. یعنی قیامت تو عالم خارج دنیا که نیستش که. عالم واقعی است، یه عالم خارجی است، ولی موافق این عالم دنیاست با این توضیحی که عرض کردیم. ما اگر خواستیم یک سوراخی باز بکنیم، یک نقبی بزنیم، بریم وارد عالم قیامت بشیم، اون نقب از کجا باید نقب بزنیم؟ بریم مثلا وقتی دیواره شهر رو سوراخ کنیم، فایده نداره که. سوار هواپیماش بریم تو آسمونا، فایده نداره. اون حجابی که بین ما و بین اونا هست، اون حجاب باید پیدا کنیم، دیوار رو باید پیدا کنیم، همون دیوار رو سوراخ کنیم، نفوذ بکنیم. اون دیوار کجاست؟ قرار رو عرض کردیم، ما در واقع مثل آدمی هستیم که توی اتاقکی نشستیم، تا به حال نگاهمون به این وره، به عالم ماده داریم نگاه میکنیم. باید این رومون رو برگردونیم، توجه کنیم به این طرف، وارد یک عالم جدید بشیم. رومون رو برگردونیم به اون طرف، توجه کنیم وارد یک عالم جدید بشیم. چون نفس ما که تو عالم ماده نبود، با اون توزیع سابق نفس ما بیرون از این عالم بود، فعلا نگاهش رو دوخته بود به عالم ماده. وقتی نگاهش از عالم ماده برداره، توجهش به عالم مثال، توجهش به عالم قیامت چی میشه؟ جلب میشه. پس در واقع حجاب ما حجاب غفلت است. یعنی حجاب غفلت، یعنی در اثر توجه شدید به یک چیزی، توانایی توجه پیدا کردن به چیزهای دیگر را نداریم. دیواری که بین ما و اون طرف هست، یک دیوار خارجی نیست. دیوار بین ما و اون طرف این هستش که ما چون ظرفمون محدوده، وقتی به یه چیزی توجه میکنیم، از اون یکی دیگه چی میشیم؟ غافل میشیم. سابقه یادتون باشه مثال میدادیم که شما وقتی غرق تماشای مثلا فرض کنید تلویزیون میشین، یا نه مثلا وقتی انسان غرق خوندن مثلا درسش میشه یا غرق خوندن کتاب میشه، دیگه گوشش نمیشنوه، چند بار صداش میکنه متوجه نمیشه. این حجاب چی از حجاب غفلت، یعنی نفس ما در آن واحد نمیتونه هم خوب درسش رو بخونه هم گوش بکنه. وقتی غرق کتاب میشه دیگه صدا رو متوجه نمیشه، وقتی غرق مثلا فرض کنید صحبت با کسی میشه، بوی سوختنی رو متوجه نمیشه. حجاب غفلت چجوری پاره میشه؟ حجاب غفلت پاره شدنش به این هستش که انسان به اون چیزی که داره الان زیاد توجه میکنه، دیگه زیاد توجه نکنه، که باید کم 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 توجهش منعکس بشه به یه چیز دیگه‌ای که باید به اون توجه میکرده. یعنی اگر که موقعی مثلا توی اتاقی خواستیم مثلا ببینیم بوی سوختنی میاد نه، چیکار میکنیم؟ همه غرق صحبتام، یه دقیقه صحبت نکن. بعد همیشه میگم نفس کشیدن، توجه تمرکز میکنیم به چیه؟ مثلا حس شاممون. بعد احساس میکنیم الان بوی سوختنی میاد یا نه. چرا میگم یه دقیقه صحبت نکن؟ چون تا وقتی که اون صحبت هستش، این حس شام فعال نمیشه. وقتی یه نفر داره با اون صحبت میکنه، ما هم داریم کتاب میخونیم، آدم غافل متوجه نمیشه. آدم میگه یه دقیقه این کتاب بذار کنار، گوش کن من چی میگم. باید کتاب رو بذاریم کنار، از این صرف نظر بکنیم، تا بعد اون حس شنوایی ما و قوه متفکرمون فعال بشه، حرفای من خدا رو چیکار کنیم خوب متوجه بشیم. اگر حجاب شد حجاب غفلت، راه حلش میشه؟ راه حلش هم چیزی که تعالی مکرر گفتن، راه حلش میشه دل کندن از عالم دنیا و توجه نکردن به این عالم دنیا. یعنی انسان این عالم دنیا رو که الان باش معنوسه، یه گاهی مواقع اینقدر معنوس میشه که فکر میکنه دیگه هیچ چیز دیگه اصلا در کار نیست، فکر میکنه اصلا همش همینه اصلا، بعد شک میکنه اصلا عالم دیگه هم هست یا نه، غافل از اینکه هر خبری از اونجاست، اینجا اصلا دیگه خبری نیست اصلا به اونا. یه مدتی باید چیکار کنه؟ خودش رو از این عالم دنیا توجهش کم بکنه. آسلاسته کم کردن توجه از عالم دنیا سبب میشه کم کم آدم حواسش به اون طرف جمع میشه، کم کم اگه بوی سوختنی مثلا میاد میفهمه، اگه بوی عطر میاد میفهمه، اگه صدایی از اون عالم هستش اون صدا رو چیکار میکنه میفهمه. ولی صداها که تو عالم زیاده، بالاخره ملائکه سر و صدایی دارن، برو بیایی دارن، خیلی خبرام میگن تو عالم هست، فقط ما چون که همش توجه به این وره، خبرای اون وره متوجه چیه نمیشه. کل دستورات دین و برنامه‌های عملی که آمده برای اینکه آدم حجاب غفلت رو چیکار کنه؟ پاره بکنه. یعنی اگه انسان یه مدتی زندگی دینی داشت، بعد دید حجاب غفلتش پاره نشده است، باید متوجه بشه که در واقع درست زندگی دینی را انجام نداده است، آنطور که باید و شاید دیندار نبوده است. ولی برنامه دین آمده برای همین. حالا یه سری راه‌های غیر دینی هم هست، اون راه‌ها ناکارآمده، نصف کار نتیجه میده، مثل ریاضت‌هایی که مثلا بعضی‌ها می‌کشن و ریاضت‌های مثلا غیر شرعی، اونام همین کارو میکنن، اونام در واقع توجهشون از عالم دنیا کم میکنن، بعد توجهشون به عالم آخرت چی میشه؟ جلب میشه، چشمشون اونور باز میشه. فقط خداوند متعال همه روشی رو برای این کار نپسنده، چون خیلی از اینا ناکارآمده، اینا رو نصف کاره میبره. وسط راه انسان رو چی میکنه؟ ناقص رها میکنه. مثل یک ماشینی که باهاش تخته گاز میرن، مدت میره موتورش میسوزه. درسته ظاهرش که داره میره، ولی که اون که ته خط نگاه میکنه میگه اینطوری که تو میری به مقصد نمیرسی. اگر انسان بخواد به مقصد برسه، چه اون شعر که میخونم میگن چی؟ راهروان نیست که گهی تند و گهی خسته رود، راهروان است که آسو پیوسته رود. روش تربیت دینی در واقع بهترین روش است برای حرکت کردن به طرف خدا، یه حرکت ضمانت داری که انسان رو به همه این عوالم راهش باز بکنه و انسان بتونه به بهترین نه چکش بزنه و این دیوار، این دیوار رو سوراخ بکنه، وارد اون باغ چی بشه؟ بعدی بشه. لذا تعبیرهایی که الان تو این قسمت میخونین همش هست، همش این است که انسان از عالم تب دل بکنه، جدا بشه، از تاریکی ماده عبور بکنه، دلستگیشو به دنیا بکنه. با این تعبیر میگن چیکار میکنه؟ انسان به عالم برزخ میره. تعبیرش اینه اگر انسان در اثر تعلیمات الهیه و متابعت از دستورات خدا تزکیه نفس کرد و به مقام طهارت رسید و سرش را پاک کرد، به طوری که بتواند موجودات عالم ملکوت را در اینجا ببیند، او همین طوری که در این مسیر نشسته است یک سره به سراغ دیوار میرود و دیوار را با کلنگی و با چکشی میزند 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 تا بالاخره آن را سوراخ میکند. یعنی راهش چیه؟ راهش متابعت از تعلیمات الهیه و دستورات خدا، تزکیه نفس، طهارت. اینا همش یعنی چی؟ یعنی قطع تعلق کردن از عالم دنیا و حرکت کردن به طرف عالم آخر. پس این مسئله اول چی شد؟ عرض کردیم قیامت زمان نداره. مسئله دوم حجاب ما بین ما و بین قیامت، حجابش از حجاب غفلت. راه درمانش دلبستگی نداشتن به دنیا و قطع توجه به دنیا و چی؟ تمرکز کردن بر عالم آخرت، به طوری که آدم تو این دنیا هم که داره زندگی میکنه، صبح تا شب هم که میره بازار و کسب و کار و درس و بحث و خانواده، ولی تو درون خودش توجهش به خداوند باشه، یعنی دائما نگاهش به اون روی عالم باشه، ولی به حساب ظاهر تو این عالم هم چیکار بکنه؟ کارشو انجام بده. واسه ما لازم نیست اگه خواستیم به اون عالم نفوذ کنیم بریم توی غار بشینیم مثلا روی میخ بخوابیم مثلا، فرق نداره. نه، انسان میتواند زندگی عادیش رو انجام دهد ولی در این حال غرق تو دنیا نباشه. در هر حالی که داره بین مردم سیر میکنه، در این حال تو درون خودش هم چی باشه؟ تو درون خودش هم سیر بکنه. این همشه مسئله چی؟ مسئله دوم.
همون این که نفس انسان نمیشه هر دو ترک رو داشته باشه، یعنی تو هم حواسش بین باشه هم حواسش بین، و چیزی مثلا دارم در تو با انسان های کاملی خصوص اهل
بیت. این نفس انسان، این نفس آدم معمولی ها، آدم وقتی از این احوالم عبور میکنه، کم کم میره جلو میره جلو میره جلو میره جلو، وقتی مقام کمال رسید بعد مقام کمال جمال جمعی پیدا میکنه.
اصلا اصلا یک دیگه اسمان در نظر نیست که از این طرف حواسش به عالم اصلا پاک و خوب باشه، از این عالم پست و
نه تو اشتماعی نقیب. این شرطش نوش که هم دوتا نقیب روی یک محل واحد جمع بشن دیگه. آدمی که مقام کمال رسید نفسش سعه داره، گسترش داره، چون گسترش داره و نفسش ابعاد مختلف داره، هر بعدش هم یه کار میکنه. کمان که اونا که انسان کامل نیستن، که مثل من و شما، من شما هم الان همینطوری هستیم. من شما مثلا وقتی قرارا عرض کردیم یه بار مفصل، ما وقتی بچه هستیم، وقتی مثلا قاشق غذا رو می‌خوایم برداریم، اگه یکی با اون حرف بزنه قاشق غذاش رو می‌بره زمین میره تو لپمون مثلا می‌ریزه. درسته؟ یعنی لامسمون با سامعمون با هم دیگه کار نمی‌کنه. ولی الان که بزرگ شدیم قاشق غذا رو دستمون دهنمون همزمان مثلا نگاه می‌کنیم، همزمان گوش هم می‌کنیم، همزمان بو هم می‌کنیم. چهار تا کار با هم دیگه انجام می‌دیم. چرا؟ چون نفس اون یه مقدار چی پیدا کرده؟ سعه پیدا کرده. حالا ما دیگه آخر سهمون همینجاست که دیگه این حواس پنجگانمون مثلا یا حالا بعد از حواس درونی با هم دیگه همه در آن واحد کار بکنه. ولی اگه نفس آدم وسیع‌تر شد، وسیع‌تر شد، وسیع‌تر شد، در آن واحد اون برام تماشا میکنه، این برام تماشا میکنه، کارهای ظاهرش هم کلا انجام میده، کارهای اون آقاام عالم چیکار میکنه؟ درست انجام میده. جمع بین چی میکنه؟ هر طرف این بسیار مقدار سعه نفس انسان. خب اینم یه مسئله. پس گفتیم حجابش چیه؟ از حجاب، حجاب غفلته. وقتی حجاب، حجاب غفلت بود، طبیعتاً باید چیکار کنه؟ طبیعتاً باید درمانش هم این هستش که انسان غفلت رو رها کنه، بعد از درون خودش یه راهی به اون عوالم بالا پیدا کنه. یعنی راهش منحصر است به التفات به درون و بریدن از بیرون. که البته منظورم از بیرون یعنی عالم دنیا، درونم یعنی چی؟ یعنی خود نفس انسان. این هم یه مسئله. مسئله بالاتر این که خب حالا ما که میریم تو اون عوالم بالاتر سیر میکنیم، عالم قیامت کجاست؟ آیا عالم قیامت یه عالمیست که ما میریم اینجوری میریم داخلش، با این توضیحات معلوم میشه که اینطوری نیست. یعنی عالم قیامت همون عالمی است که حقیقت نفس ما الان همونجاست. باید چیکارش کنیم؟ باید بدن پیداش بکنیم. مثل آدم بیهوش که بدنش اینجا بود. درسته؟ نه اینکه بدنش نبود. این بدن، این بدنی را که اینجا هست پیدا میکردش. خودش میومد به هوش میومد، بدن را احساس میکرد. ما وقتی میریم عالم قیامت وارد میشیم، از نفسمون بیرون نمیریم. نفسمون هم تو جایی داخل نمیشه، بلکه حقیقت نفس خودمون رو پیدا میکنیم. یعنی انسان با این مراتبی که داره طی میکنه، آهسته آهسته به تعبیری سیر در مراتب نفس خودش میکنه. یعنی اون چیزهایی را که دارد، یادتونه سابقا مثلا داریم میگفتیم نفس ما مثل یک ساختمان سه طبقه است. طبقه پایینش عالم طبع، پنجره داره با عالم طبع، طبقه وسطش عالم مثال، داره بالاش عالم چی است؟ عقلش است، عالم نفسش است. این در واقع تو ساختمون نفس خودش آستاسه میره بالا، میره پنجره های طبقه بالا رو باز میکنه، وارد عالم چی میشه؟ عالم نفس خودش میشه. وقتی وارد عالم نفس خودش میشه، میبینه او حقیقت خودش چه موجود مطهر و منزهی بوده، چون نفسش مجرده دیگه، اصلا از جسمانیت و رنگ و اندازه و شکل و مقدار از همه اینا خالیه. اون من، من که من بود این بودش. من خودم یه مدتی با بدنم اشتباه گرفته بودم، یه مدتی با مثالم اشتباه گرفته بودم. وارد اونجا که میشه، در واقع به تعبیری میشه گفت عالم قیامت عالم انکشاف نفس است، عالم قیامت عالم ظهور و بروز نفس است، عالم قیامت عالم تجلی نفس است. این تعابیر که دارم عرضم بخواد اینه، توی این بحث همش به کار رفته. ایشون از عالم قیامت تقریبا به عالم چی؟ تجلیات انفسیه. یعنی انسان برسه به جایی که حقیقت نفس خودش رو مشاهده میکنه، بعد وقتی به اونجا رسید، اون وقت عوالمی رو که تو اون طبقه هستن، یعنی وقتی رفت پنجره طبقه سوم رو باز کرد، اون وقت ساختمان‌های طبقه سوم هم چیکار میکنه؟ از اونجا میبینه، بعد اصلا یک عالم جدید با خصوصیات جدید. اینکه ازش تعبیر میکنیم به عالم تجلیات انفسی با تعبیر سادهش، یعنی انسان نفوذ میکنه تو درون خودش، سیر میکنه تا اون اصل و اساس خودش رو پیدا میکنه. وقتی اصل و اساس خودش رو پیدا کرد، تا اونجا تونست طی بکنه، بعد میتونه موجودات اون عالم رو هم چی کنه؟ مشاهده بکنه. لذا همه اینایی که میرن وارد قیامت میشن، این مسئله براشون چی میشه؟ اونجا وجدانی میشه که حقیقت خودشون چه بوده است و در مسیر زندگی دنیا خودشون رو دل به چیزی بسته بودن. با این توضیحات معلوم میشه دیگه این نکته که ما اگر این قدم پرسن قیامت کی است، قیامت الان هست یا نه، ما اگه بگیم قیامت الان هست، از جهتی درست گفتیم، از جهتی چیه؟ غلط گفتیم. از این جهت درست گفتیم که یعنی قیامت بعدنا نیستش، درسته الان در مقابل چی؟ بعدنها. ولی از یه جهت غلط گفتیم. چرا؟ چون وقتی میگیم الان هست، یعنی قیامت هم زمان داره، ما هم زمان داریم، ولی زمانش الانه. مثل اینکه مثلا شما میگین الان سخنرانی آقای فلانی هست، میگیم آره سخنرانی آقای فلانی الان هست. میگیم الان مثلا فرض کنیم ما اگه بریم اداره فلان به ما سهمیه میدن، میگیم آره الان سهمیه میدن. این یعنی چی؟ یعنی اون یه امری زماندار، خودش هم گذشته ای دارد، آینده ای دارد، فعلا با ما همزمان است. قیامت به این معنی الان نیست. چرا؟ چون قیامت اصلا با ما همزمان نیست، یعنی تو این چرخه زمان قرار نگرفته که یه مدتی قبلا مثلا نبوده، بعدا هم نیستش، حالا فعلا الان هست. پس اگر گفتیم الان هست، به معنی این که یعنی آینده نیست، یعنی وجود دارد، نه اینکه بعدا ایجاد می شود. به این معنی درسته. ولی اگه گفتیم الان هست، یعنی او رو یک امر زمانی فرض کردیم، نه امر زمانی چیه؟ نیست. لذا تعبیر قرآن خیلی زیباست. ببینه قرآن می فرماید که از رسول خدا می پرسن چی؟ می فرماید که متا هذا الوعد، می پرسن که متا هو، قرآن میگه که قیامت کیه؟ خدا در جواب اینا چی بگه؟ اگه بگه که قیامت همین الانه، اینا چی می فهمن ازش؟ امر زمانی می فهمن. یعنی خب پس قیامت زمان دارد، زمانش هم الان است، چون به قول مطلبا الان مفعول فیه دیگه، ظرفه، درسته؟ پس یعنی قیامت باید تو ظرف الان جا بشه، با اینکه قیامت تو ظرف الان جا نمیشه. اگه بگی قیامت بعدنه، خب ما باز بعدن بدتر میشه، هم زمانی میشه، هم یه امر زماندار میشه که فعلا نیست و قرار بعدن چه بشه؟ ایجاد بشه. خدا در جواب زمان تعیین نمیکنه، نمیگرانم، میگه نزدیکه، خیلی نزدیکه، به قدر چشم الان چشم الان نزدیکتر، چون عوالم مجرد نسبت به عوالم مادی قرب دارن، اما زمان چیه؟ ندارن. به تعبیر دقیق تر، این جواب یه جوابی است که جواب اون سوال نیست. چون بنده خدا چی میپرسیم؟ گفت قیامت کیه؟ متا هو، متا یعنی کی. قیامت کی نداره اصلا. نمیشن بهش بگن که قیامت فوق متا هست و فوق کی هست و اصلا کی نداره. چون مخاطب سطح فهمش این نیست. به جای اینکه جواب سوالشو بدن یه مطلب دیگه میگن که اون مطلب دیگه راست است، اما جواب این سوالم نیست. میگن قیامت نزدیکه، خیلی خیلی هم نزدیک، از چشمم بدنم چی نزدیکتر. اون تو عالم خودش چی میفهمه؟ اون تو عالم خودش قرب زمانی میفهمه. ولی خب واسه این سوال میشه که اگه قرب زمانی داره، خب ما ساعت با چشم دادن به هم دیگه نمیاد قیامت که میگن که قیامت اون که نزدیک بود. ولی اونی که داره میگه چه جور قربی مورد نظرش است؟ اون داشت قرب وجودی مورد نظرش هستش. اون مثل اینکه میگه نحن اقرب الیکم من حبل الورید، خود خدا از دیگران شما نزدیکتره. همونطور که خدا نزدیکتر هستش، قیامت هم به ما نزدیکه. همونطور قیامت نزدیکه، عالم مثال هم نزدیکه. چون گفتیم احوال مثل پوست پیاز تو هم دیگه دیگه، اونی که بالای بالا است به همه نزدیکه، درسته؟ بعدی هم باز به زیریش نزدیکه، بعدی هم باز به زیریش چی هست؟ نزدیک هست. پس این قربش قرب زمانی نیست، گرچه سوال اون شخصی بود. لذا حالا تعابیر دیگه هم توی قرآن داره، اونهاش تعابیر خیلی زیبایی هستش. قرآن وقتی از قیامت میخواد تعبیر بکنه، نمیگه قیامت بعدن به وجود می آید. برخی موقع هم که اصلا تعبیر میکنن فهمت چی، فقط بعدن می آید. می آید یعنی چی؟ یعنی الان هست، درسته؟ انگار داره راه میره، کم کم چی میشه؟ میرسه، درسته؟ آمدن برای چیزی که وجود داره، داره سیر میکنه. یا گاهی موقع فقط قیامت رو بعدن آشکارش میکنه. آشکارش میکنیم یعنی چی؟ یعنی هستش، باید پرده رو بزنیم چی؟ کنار. حالا آیاتش رو هم دیگه مرور بکنه. خلاصه ایشون میفرمان که آنهایی که از پیغمبر سوال میکردن چه میفهمیدن این معانی چیست؟ باید که صفحه 58 159 آن شخصی که مشفق بوده و تازه ایمان آورده، یا آن مشفقی که هنوز ایمان نیاورده و از رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال میکند قیامتی را که وعده میدهید چه موقع برپا میشود؟ رسول اکرم در جواب او چه بگوید؟ چه قسم او را تفهیم کند؟ چه قسم متوجه شود که هماکنون تو در آتش میسوزی؟ سرابایت را آتش فرا گرفته است اما ادراک نمی کنی. الان قیامت تو با توست. می فهمد ان جهنم الا محیطتون بالکافرین. جهنم دور کفار گرفته. ولی ما انقدر غرق دنیایی ما اینا رو همه رو تعویل می کنیم. میگیم خب منظورش نگه، یعنی بعدنا وقتی بیفتی تو جهنم، جهنم دورتو میگیره. میگه خودش بلد بود که ان جهنم است توحیدو. میتونست بگه جهنم کافرین را فرا خواهد گرفت. ولی نمیگه فرا خواهد گرفت، میگه فرا گرفته است. از زمان حال داره خبر میده. درسته؟ نمیفهمی، باید این دنیا رو سپری کنی، بروی در برزخ، از آن عذابهای سخت برزخی آنقدر بچشی تا برسی به قیامت، در سور دمیده شود تا تو را در محشر حاضر کنند، اولین و آخرین حاضر شوند در روزی که 50,000 سال به طول میانجامد. این مراحل همه باید طی شود تا بفهمی که قیامت چگونه است. غیر از این پیغمبر نمیتواند بگوید و چقدر عالی و صحیح و حساب شده و طبق واقع جواب داده است و چقدر نیکو فرموده است. قل عسى ان يكون قريبا، بگو شاید نزدیک باشد، امید است نزدیک باشد. دیگر از این جمله بهتر و عالی‌تر چه گفتاری است؟ یا آیه قرآن فرمود یقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين، بهشون بگو این وعده کی هستش. همش از متاش سوال می‌کنن، از زمانش سوال می‌کنن. قل انما العلم عند الله و انما انا نذير مبين، به اونها بگو چی؟ پیامبر به آنها بگو این است و غیر از این نیست که علمش در نزد خداست. علم این مسائل پیش خداست. اگه کسی میخواد بره علم اینو به دست بیاره، زمانش پیدا کنه، باید چیکار کنه؟ باید بره مقام اندالله برسه. تا مقام اندالله نرسه، به این عوالم نرسه، قیامت هم پیداش نمیکنه. تا وقتی اینجا نشستی هر چند بوشت قیامت کجاست، جوابشو پیدا نمیکنی. کی پیدا میکنی؟ تا وقتی تو هم بری فی مقعد صدق عند ملک مقتدر، وقتی اندالله رسیدی علمش اونجا چیکار کنی؟ پیدا بکنی. علمش اونجاست، علمش تو این عالم داده نمیشه، چون مال یک عالمه دیگه است. و این نمانه نظیر مبین، من فقط بیم دهنده هستم، بیم دهنده آشکار. فلما رأوه ظلفة سیئت وجوه الذین کفروا و قیل هذا الذی کنتم به تدعون، وقتی که ببینن که قیامت نزدیک شده است، چهره و سیمای کسانی که کافر بودن سیاه و تباه و خراب و بد میگردد. آن وقت با آنها خطاب میشود که این است همان قیامتی که شما بطلان و عدم آن را میپنداشتید و بر عقیده خود که نبود آن بود سهه می نهادید. شما قیامت را مسخره می کردید که چه موقع می آید، چگونه زمین از بین می رود، کرات سماوی فرو می رود. دیدید که از یک چشم هم دادن هم به شما نزدیکتر بود. ادراک نمودید که قربان از چه قرار بود. ولو ترا از فضع او فلا فوت و اخذ من مکانم قریب، ای پیغمبر کاش می دیدی زمانی را که این کفار و مشرکین را برای جهنم می گیرند و می برند، ایشان چگونه جزع و فزع میکنند و هیچ یک از آنها نمیتواند خود را نجات دهد. خب اینا رو وقتی میگیرنشون میبرن، از کجا میگیرنشون؟ و آنها را از مکان نزدیک میگیرن و اخذوا من مکان قریب، یعنی اینا رو میگیرن و یه جای خیلی نزدیک اینجوری میگیرن میبرنشون. خب قیامت خیلی دوره که، نه قیامت دور نیست، اینجا از قیامت تعبیر کردن مکان چی؟ قریب. از یه مکان قریب اینها رو میگیرن میبرن کجا؟ میبرن در عالم آخرت. بعد در عالم آخرت که وارد میشن چی میشه؟ میشه یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا. روزی میرسد که در آن روز هر نفسی آنچه که از اعمال نیکو به جای آورده حاضر میبیند و دوست دارد بین او و بین اعمال زشتی که انجام داده است فاصله دوری باشد. یعنی وقتی میره اونجا، حالا ما مفصل اینو بحث کردیم که عین اعمالش میبینه اونجا چی هست؟ حاضره. پس اگر عین اعمالش میبینه حاضره، معلوم میشه که اون عالم الان سر جای خودش هست، در آینده ها به وجود نمیاد، در عالم خودش موجود است. اعمال ما مستر رفته اونجا، ما هستیم که بعدا باید به این اعمال برسیم. یعنی هر کاری که ما انجام میکنیم انعکاسش هم الان تو عالم مثال هست، تو عالم قیامت هم هست. خب یه آیه دیگه که شما خیلی آیه عجیبی است، این آیه است که ولولا کلمت سبقت من ربک الى اجل مسمى لقضی بینهم. اگر کلمه ای از خدای تو سبقت نمی گرفت و جلو نمی افتاد که مردم را تا اجل مسمى در دنیا نگه دارد و مرگ آنان را تا آن زمان تأخیر اندازد، هر آینه بین مردم فورا حکم می شد. ببینید کلمه در اصطلاح قرآن قبلا عرض کردیم یعنی چی؟ کلمه به هر موجود تکوینی میگن چی؟ میگن کلمه. اینو مفصل قبلا بحث کردیم. لولا کلمتون سبقت معنیش اینه که یک گفتاری از خدا بود، نه، یعنی اگر یک واقعیت تکوینی از جانب خدا نبود، یک حکم تکوینی از جانب خدا نبود، همین الان قضا حکم بین افراد انجام میشد، همین الان افراد رفتن بهشت و جهنم. یعنی رفتن تو بهشت و جهنم احتیاج به زمان و این حرفا نداره. رفتن تو بهشت و جهنم که فاصله افتاد و شما الان تو بهشت و جهنم نمیرین، به خاطر این هستش که یک حکمت الهی و یک امر تکوینی بوده، اون سبب شده که ما تو بهشت و جهنم نریم. اگه اون نبود، لولا کلمتون من ربک هستن، لولا کلمتون سبقت من ربک، اگر یک کلمه پیش از این از جانب پروردگار نبود، یه حکم تکوینی از جانب خدا نبود، لقضی بینهم، همین الان قضاوت شده بود قبلا اینا. این نشون میده که امر قضاوت یه امریست که الان زمینش آماده است، همه شرایطش هست فراهم. خب اون کلمه ای که قبلا پیشی گرفته است که بعدا فاصله انداخته بین ما و بین قضا، اون کلمه چی هست؟ اون حکم قطعی الهی است به این که خدا اراده فرموده ما بیایم در این عالم دنیا، در عالم غفلت و کثرت، بعد با اختیار و مجاهده این مسیر رو طی کنیم بریم آخرت. اگه خداوند ارادهش تعلق نگرفته بود به این مسئله، بنابراین بودش که جواب حجابا رو بزنن کنار، همین الان بخوان حجابا رو بزنن کنار، همین الان لقضی بینهم میشه، حساب کتاب همه رسیدگی میشه. بنده اصلا میبینم که الان تو بهشتم یا جهنم، شما میبینید تو بهشتین یا جهنم. پس این که الان حساب کتابا رسیده نشده است، نه اینکه رسیده نشده است، یعنی ما رسیدگیشو فعلا متوجه نمیشیم، به خاطر این هستش که تقدیر الهی بوده که خداوند ما رو بیاره تو عالم کثرت، تو عالم حجاب، بعد با اراده و اختیار این مسئله چیکونیم طی بکنیم. که حکمتش چی بود قبلا یه بار صحبتش شد، ولی به هر حال حکمت خدا اینطور اقتضا می‌کنه که ما خودمون با مجاهده و تلاش این مسیر رو طی بکنیم، طریق تکاملمون حرکت بکنیم و قدم اختیار بریم تو اون عالم. پس اگر اینها نبود، ثواب و عقاب الهی و قضا الهی محتاج بهش مقدمات این چیزایی نبود، بین ما و بین اون فاصله وجود ندارد.
این تقدیر الهی نبود و این محدود بودن ما نبود اینجا، و این زماندار این عالم همینجور اعمال انجام میدهیم چی میشه؟ تمام حقیقتش رو درک میگردیم؟ چه خوب چه بر؟
نه ببینیم، حالا یه بحثی که الان راستش واردش نشدیم این است که ما اگر که میگیم اون عالم زمان ندارد، اشارتا عرض کردم نه اینکه زمان ندارد یعنی اصلا اونجا هیچ به هیچ نحوی تغییرات و تبدلات و اینا نیست. به حسب ظواهر این آیه قرآن و کلمات خود عرفا، ما اینجا که داریم کار خوب انجام میدیم، این کار خوب هی داریم میفرستیمش اونجا. پس یعنی اون عالم چی داره؟ ورودیایی داره، همونطوری که تو قوس نزول صدور میکنه، صادرات میکنه، از این هم تو قوس صدور چی داره؟ واردات داره. پس یعنی اونجا به حسب خودش تغییرات چی داره. و اینطور نیستش که یعنی مثلا ما اگر فرض کنیم الان بریم تو عالم فرض کنیم قیامت، به این اعتبار هم داریم صحبت میکنیم ما کارایی که برهن رو انجام ندیم اونجا مثلا چیه؟ باشه. نه ما باید خود خودمون انجام بدیم که اینا بره تو موطن خودش، چی بشه؟ پس اگر میگیم لغوری و اینام یعنی حساب و کتاب این کاری که تاله کردیم رسیده میشد، درسته؟ ولی این سیر مراتب اوالمونه سر جای خودش هست که هر کاری که ما اینجا تدریجا انجام میدیم یعنی اولم با همدیگه گره داره، درسته؟ تدریجیات اینجا به تدریجیات اونجا به نوعی که شده گره خوردن. ما هم حرف این هست که ولی اون در طول اینجا در عرض زمانی اینجا نیست، در طول اینجاست، درسته؟ میشه انسان نفوذ بکنه همین الان بره واردش بشه، درسته؟ محتاج این نیستش که صبر کنیم بساط این عالم کلا برچیده بشه و تا اون عالم که بشه درش باز بشه. پس اینجوری نیستش که فکر کنیم که الان پس اینجا دیگه اصلا لغو است، دیگه ما الان پاشیم بریم اونجا تای خطش اونجا نوشتن، درسته؟ به این دیدی که الان داریم بحث میکنیم اینطور نیستش، اون تای خطش همینجا باید سیر بکنه رد بشه تا برسه به اونجا تا اون قوس نزول صور که قبلا عرض کردیم.
یعنی اینکه
خب ببینید تا آخرش ببینه، غیر از این هستش که تا آخرش باشه با، درسته؟ یعنی مثلا فرض کنیم الان خداوند متعال مثلا فرض کنیم آینده های مثلا همه فرض اصلا خدا من یک کسی که تو اون عالم وارد میشه ممکن از آینده ها خبر بده، ولی از آینده ها خبر میده یعنی چی؟ یعنی آینده ها الان اومدن تو این چرخه دنیا رد شدن؟ نه، چون سرمنشأش نگاه میکنه تو اون سرمنشأ همه اونایی که میخواد نزول پیدا بکنه چی بکنه هست، ولی که بالاخره این چرخه سر جاشه، یعنی اینا میخواد بیاد بعد نزول کنه بیاد اینجا دوباره صعود کنه برای چی؟ تو اون عالم
از این وقتی نگاه میکنی میگی میفرستیم ولی اونا اونجا خوش انگار هست.
خب اونجا چون میکنیم تو مرتبه نزولش هست نه تو مرتبه صعودش، یعنی انگار اونجا دو تا در داره، یه در مثلا فرق یه انباری هست اینجا صادرات میکنم میفرستن پایین، یه در داره تو واردات میکنم جمع میشه میاد بالا.
اگه کسی
خب این هم هستش یعنی دو تا دره با، یعنی اگه کسی به در صادراتش احاطه پیدا بکنه لذا میگفتن یاد موشه گفتن اگه کسی به بردخای صعودی وقتی بردخ نزولی تنزل بکنه از آینده خبر میده، کسی به بردخ صعودی تنزل بکنه از گذشته خبر میده. به هر حال اون کلام الهی که سبب شده که ما از اون عالم جدا بشیم فعلا و لکن فر ارض مستقر و نمتان الهینه که خداوند اراده فرموده ما در زمین استقرار داشته باشیم و تمتع از نعمتهای دنیایی ببریم تا هینی که چی هستش مهلت مقررشن. یا در تعبیر دیگه فقط یسالونه که عن ساعت ایان مرساها، از تو میپرسن از ای پیامبر از تو سوال میکنن از تعیین ساعت و موقعی که میخواهد اقامت برپا شود که تحقق و وقوعش چه موقع است. مرسا هم خوش تعبیر عجیبی، حالا لغت مراجعه کنید، من امروز مراجعه نکردم ولی اصل لغتش معنی لنگر انداختنه، درست؟ لارن مرسا به معنی لنگر است، ارسا یورسی این انگار یه کشتی در حال حرکت است، یه جاشی میشه توقف میکنه، میگن این ساعت قیامت کی میاد اینجا چیکار میکنه لنگر میندازه اینجا وارد میشه. کیمه انت من ذکراها، ای پیغمبر ما به ساعت قیامت چه کار داریم؟ بعد جواب میده چی؟ الی ربک منتهاها، انتهای ساعت قیامت به سوی پروردگار توست، انما انت منذر من یخشاها، به تحقیق که تو برای ترسانیدن و بیم دادن و برحذر داشتن افراد آمده که از قیامت در خوف و خشیت هستن. تو عالم کثرت وظیفه رسول خدا چی هست؟ انذاره. انما انت منذر من یخشاها، میگن فعلا همین فعلا شرایطی که داری همینا رو بشه از محکم اطاعت بکن کار انجام بده دست در نره، اون کجا هست و کی هست و اینا اون خیلی مهم چیه نیست، مطمئن باش بالاخره سر وقتش میرسه. که انهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیه او ضحاها، وقتی که اینا وارد قیامت بشن و آن مناظر را مشاهده کنن مثل آن است که یک شب و یک روز بیشتر توقف نکردن. این تعبیر تو چند از آیات قرآن آمده که اینا وقتی تو قیامت میرسن بهشون میگن شما چند وقت تو دنیا بودین تو برزخ بودین، اینا میگن یه ساعت، نیم روز، یه روز، خب این همه وقت ما تو دنیا بودیم دیگه، چرا اینجوری میشه؟ چرا وقتی اونجا وارد میشیم کل این زندگی دنیا رو با این طول و عرضش و عالم برزخ و اینا رو انسان به شکل عشیتن او ضحاها درک میکنه، ساعتن من نهارن درک میکنه، یومن او بعد یومن درک میکنه؟ میشون میگن سرش نست که اون عالم انقدر عظمت داره که وقت دادم وارد اونجا میشه اونا نسبت به اینجا که میزنجه میبینه انگار چیه؟ نسبت سنجی که کنه اونجا نسبت به اینجا چی بود؟ نیم روز بود. مثلا قبلا خوندیم که روزایی که اونجا هستش هر یه روزش چقدر هست؟ مثلا فرق این هزار سال اینجاست، یا بعضی موقع بعضی از روزاش بیشتر از این هست، مثلا 50,000 ساله. خب اگه هر یه روز اونجا مثلا 1000 سال باشه کل این دنیا و برزخ ما اگه به قدر 500 سال هم طول کشته باشیم نصف روز دیگه. نسبتش چجوریه؟ نسبتش به قدر سعه اون عوالمه و به قدر سعه ادراکات ما. یه بار دیگه هم قبلا این بحث رو ترک کردیم، یه جا دیگه هم تو این کتاب هستش که ما زمان رو که درک میکنیم زمان رو به چه اعتبار درک میکنیم؟ به اعتبار مقدار ادراکاتی که از ما سر میزنه. یعنی ما کشش زمان رو، امتداد زمان رو به مقدار چیزایی که میفهمیم درک میکنیم. اگه توی یه ساعت خیلی چیزای زیاد بفهمیم، فکر میکنیم زمان زیادی رد شد. اگه توی یه مدت زیادی خیلی چیزای کمی به ذهن اون خطور بکنه، فکر میکنیم زمان چیه؟ کمی رد شد. یعنی تعداد حوادث از دید ما وابسته است به تعداد ادراکات ما، که ما چقدر ادراک داشته باشیم، چقدر اینا کش و امتداد چیه پیدا بکنه. آدم وقتی که تو این عالم هست، خب الان خیلی ادراکات داره از دید خودش، ولی وقتی میره اونجا، اون ادراکاتی که اونجا با آدم وارد میشه، حقایقی که اونجا درک میکنه، انقدر حجمش زیاده که به اینا که نگاه میکنه یه نصف روزی انگار کلا مثلا چیه نسبت به اونجا بوده. چون که قبلا تو این بحث زمان مثال میزنیم، انسان گاهی موقع مثلا احساس میکنه چقدر زود گذشت، گاهی برعکس میکنه چقدر طول کشید. مثلا فرض کنید بستگی داره که چیه، بستگی داره که تو اون مدت چه مقدار حواسش تحریک بشه، تفکر داشته باشه، مطالب تو ذهنش باشه، مرور بشه، خطورات ذهنی داشته باشه. به هر حال ایشون میگن چون به عالم قیامت وارد میشوند و احاطه آن عالم را بر برزخ و دنیا میبینند، چنان مشاهده میکنند که از شدت ارتباط و اتصال عوالم به یکدیگر که در حقیقت یک عالم واحدی بیش نیست، درنگ آنها در دنیا و برزخ یک ساعت بیشتر نبوده است. قرب عوالم را در آنجا به خوبی حس میکنند. یعنی فکر میکنن یه مدت خیلی کمی گذشته رسیدیم چیه؟ اینجا. فاصله بین اونجا اینجا اصلا احساس نمیکنن. کل این عوالمی که ما تهی کردیم از دید اونا تو اون عالم فقط یه نصف روز است. بعد تا اونجا روزای طولانی شروع میشه، اونجا ادراکات چی میشه؟ ادراکات فراوان شروع میشه. در تعبیر دیگه میفرماید که قال کم لبستون فل ارض عدد سنین. خدا هم فرماید شما چند سال در روی زمین درنگ کردید، که قبلا عرض کردیم فل ارض یعنی اهم از دنیا و عالم برزخ. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسال العادین. آنها جواب میدن ما یک روز یا مقداری از یک روز درنگ کردیم. خداوند از حسابگران بپرس که ما واقعا درست میگوییم. ادعا میکنن که نه ما درست میگیم، باور نمیکنی از اینایی که حسابش دارن بپرس. قال الا لبستم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون. خدا میگه اگه شما واقعا بفهمین، حق مطلب این است که نسبت به این عالم آخرت خیلی کم درنگ کردیم، درنگتون چی بود؟ کوتاه بود. اما نسبت به واقعیتی که خودتون میفهمین خیلی حرفتون اشتباهه. تو حرف شما چی بود؟ دروغ بود. چون شما روزهای طولانی در زمین بودید، اینجا که رسیدید این صحنه رو میبینین میگین یه روز بود، نصف روز بود. لذا تو یک آیه دیگه میفهمید که یوم تقوم الساعه، روزی که قیامت برپا بشه، مجرمون قسم میخورن که ما فقط یه ساعت بود تو زمین بودیم. خدا میفرماید که اینا عادتشون این بوده که حرفای اشتباه بزنن، حرفای اینا چون مسئله رو درست درک نمیکنن اومدن اینجا میگن یه ساعت. خیلی مدت تو زمین بودن، اینجا که رسیدن عظمت اینجا رو میدیدن، لذا حواسشون پرت شده، فکر کردن که اصلا چیه، کلا یک ساعت بوده. بعد میفرماید و قال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولازمنكم كنتم لا تعلمون. اونایی که علم و ایمان دارن، اونایی که احاطه این عوالم رو درک میکنن، اونا اینطوری نیستن. اونا میگن آقا شما در کتاب خدا و در اون عالمی که حقایق رو حفظ میکنه، چون کتاب الله هم کتاب تکوین است، یه در کتاب خدا تا روز بعث چیکار کردید؟ درنگ کردید، یعنی کل عوالم دنیا و برزخ و همه چی کردین؟ طی کردید. ولی گن خودتون فکر میکنین طی این عوالم کلا چی بوده؟ به قدر یه ساعت بوده. یا آیه دیگه هم هست، اینم بخونم اجازه میدین بعد دیگه بحث رو ختم کنیم، چون خیلی آیه عجیب تریه. حالا عجیب ترش ما آیه عجیبی ها میفهمد که یسالون که عن الساعت ایان مرساها، میپرسن در مورد قیامت که کی برپا میشود. قل انما علمها عند ربی، علم به قیامت در کجاست؟ در نزد پروردگارش. تو اون عالم علم قیامت پیدا میشه، اینجا پیدا نمیشه. بعد یعنی فقط لا یجلی حال وقتها الا هو. لا یجلی یعنی چی؟ یعنی خدا آشکارش نمیکنه، پنهانه دیگه. باید چیکار کنه؟ باید پرده رو بزنه کنار، آشکار بشه. خدا قیامت را آشکار نمی کند در اون وقت و هنگام خودش الا هو. آشکار نمی کند قیامت را در وقتش مگر خداوند. یعنی قیامت همین الان هم هست، فقط چی هست؟ فقط خفی هست، درسته؟ احتیاج به تجلیه داره، احتیاج به آشکار کردن داره. ثقلت فی السماوات و الارض، این قیامت در آسمان ها و زمین چی هست؟ سنگینی می کند. یعنی گویا اینجا بخواد بیاد وارد بشه، کسی تاب تحملش چیه؟ ندارد. ساعت قیامت در آسمان ها و زمین سنگین است و تحمل آن مشکل. لا تأتیکم الا وقتا، به سراغ شما نمی آید مگر ناگهانی، ناگهان به شما میرسه. یسالونک که انک حفی عنها، از تو سوال میکنند که گویا تو از قیامت خبر داری و ولی از آنها مخفی میکنی و از اتباع با آنها دریغ میکنی و من مینمایی. قل انما علمها عند الله، یا ایشان بگو که غیر از پروردگار کسی نمیداند، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی مردم نمیدانند که این علمش در نزد خدا هست. پس علمش پیش خداست، علمش اینجا نیست، احتیاج به پرده کنار زدن داره. این تو نیست که یک زمانی داشته باشه بعد پیغمبر زمانشو بدونن و مثلا فرض کن میخوان لو ندن مثلا، نه اینطوری نیست. اینا فکر میکنن که رسول خدا میدونن و بعد نمیخوان بگن، آیه اسلام گفت خب بگوین قیامت کی میرسه ما آماده بشیم، ولی از این خبرها نیست، قیامت هست. شما مواظب باشین که ناگهان یا سراغ شما. ناگهان یعنی چی؟ یکی از چیزایی که تو قرآن خیلی جالبه اینه که مثلا قرآن میگه که فرض کن و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، اینا میگن که این وعده قیامت کی میرسه. چیه سوره یاسین بخونه؟ یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین تأخذكم و هم یخصمون. چیه قبلش؟ چیه؟ نه دنبالش همینه، ولی یه کلمش جا میندازم که خلاصه میگه اینا چیکار میکنن؟ اینا از این وعده الهی سوال میکنن، میگن این وعده الهی کی میرسه؟ در جوابشون بگو که یه موقعی میاد سراغشون این وعده الهی، در حالی که اینا مشغول چی هستن؟ مشغول جر و بحث و دعوا و صحبت کردن هستن. و میاد اینا رو چی میکنه؟ ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم بهم يخصمون. به اینا مهلت نمیدیم مگر به قدر یه صیحه، که این صیحه که زده شد میاد اینا رو همه رو میگیره، در حالی که مشغول جسن مشغول دعوا هستن. خب ببینید اونایی که سوال میکردن که این قیامت کی میرسه، اونا که خیلی سال مردن که، پس چجوری گفتش که این قیامت میاد اینا رو هم چیکار میکنه؟ اینا رو هم در حالی که داشتن دعوا میکردن میگیره میبره. اگر قیامت بخواد یه امر زماندار باشه، فقط اونایی که همون نسل آخر 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 هستن همونا رو باید صیحه بگیره دیگه، بقیه از این صیحه باید چی باشن؟ خارج باشن. با اینکه قرآن فقط همین رو که سوال میکنن و قیامت همین رو میگیره میبره، یعنی باید یه امری باشد که در محدوده این زمان نباشد، فرای این زمان باشد. همه رو اخذون من مکانم قریب میکنن، هر آدمی در هر زمانی هست از اون عالم بالا میان میگیرنش میکشنش میبرنش دیگه توی اون عالم بالا، در موطن و جایگاه خودش قرارش میدن. به هر حال ایشون میفرمان که آیات قرآن در این معنا که انسان نهایت سیرش به طرف خدا هست و غایت انسان به خدا میرسه خیلی زیاد هستش، ولی مردم به خاطر حب به جاه و حب به مال و اینها و دلبستگی به دنیا نمیتوانن این حقایق رو درک بکنن. یه مثال دیگه هم میزنن، این آخرین مثال هست و دیگه بحث تموم میشه. حالا چند تا حدیث در وصف رسول رو حضرت فاطمه زهرا دارم، هفته دیگه بخونیم. ما آخرین مثالشون این هست، میگن یعنی مثل یک بیابانی رو فرض بکنیم که در یک گوشش یک عالم گلهای خوشبو قرار دادن، یک طرفش هم کثافات و قاذورات و مواد عفن. چون شب است و هوا سرد است هیچ بویی بلند نمیشه، انسان هیچ متوجه نیستش، اینا همش هست و ما غافلیم. وقتی روز میشه و کم کم نور آفتاب میتابه، از اون طرف بوی عطر از اون گلها و ریاحین به مشام میرسه، از این طرف هم بوی تعفن و بوی بد از طرف قاذورات و کثافات به مشام انسان میرسه. عالم بهشت و جهنم برای ما همینطوری است، یعنی ما چون نور بر دلمون نتابیده، ما رو حسمون رو فعال نکرده، شاممون کار نمیکنه. در قیامت که اشرقت الارض به نور ربها میشه، نور الهی به قلب انسان میتابد، چشم انسان باز میشه، اونایی که در گل و ریحان هستن گل و ریحان لمس میکنن، اونایی که در تاریکی و ظلمت هستن اونا چی میکنن؟ بوی تعفن و بدی رو لمس میکنن. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.